در هفته دولت به سر میبریم، هفته ای که برای آشنایی هرچی بیشتر مردم با فعالیت ها، اهداف و برنامه های دولت به این نام مزین شده، با امید اینکه دولت و ملت در راستای این هدف گذاری ارزشمند چنین فرصتی رو غنیمت بشمارن و برای ایجاد وحدت و همدلی با هم تا جایی که میتونن تلاش کنن. ساعت 15:30 است. دعوت میکنم با جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. در هفته دولت به سر میبریم و باز هم منتظر پیام‌های شما در مورد انتقادها و پیشنهادها و راهکارهای حل مشکلات کشور برای دولت هسته. شماره پیامگیر برنامه 30900 هست. قبل از آغاز برنامه این سوال رو از شما بپرسم که فساد اقتصادی در کشور ما با چه روش‌هایی ریشه‌کن میشه و سهم مردم در این میون چه هست؟ و اینکه چند پیامک هم از طرف شما به دست ما رسیده که اونها رو برای شما میخونم. شماره 0911 سه رقم آخر 479 گفتند که سلام خدا قوت، متاسفانه برخی از مدیران اقتصادی ناکارآمد و بدون سواد کافی اقتصادی هستند و شاید مشکل از همین جا شروع بشه. شماره 0910 سه رقم آخر 573 گفتند با سلام، فقط پایین آوردن ارز مشکلات اقتصادی رو حل میکنه. من کامیون فروختم 100 میلیون، الان شده 500 میلیون. خودم هم با کلی مشکل بیکار شدم. شماره 0937 سه رقم آخر 040 هم گفتند که ساعت پخش برنامه جهانی سیاست رو به همون 4:30 بعد از ظهر برگردونید که شنونده‌های بیشتری خواهد داشت و مردم مسائل سیاسی اقتصادی رو به برخی از برنامه‌های دیگه‌ای که از رادیو پخش میشه ترجیح میدن. خب دوست عزیز، اینو خدمت شما عرض کنم که تغییر ساعت برنامه جهان سیاست طبق کنداکتور رادیو هست که به ما ابلاغ شده. سپاسگزارم از مشارکت شما در موضوعات برنامه. باز هم منتظر پیامک‌های شما هستیم و تلاش می‌کنیم اونها رو به گوش مسئولین برسونیم. سپاسگزاریم که با ما در تماس هستید با شماره پیامگیر 30900. و ما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه باز می‌کنیم به نشست شورای عالی قوه قضاییه در مورد امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی. نسخه اصلی نگاهی دارد به آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مصرف. با تحلیلگران از هشدار لبنان به اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در نقض حاکمیت این کشور میگویند. و میکروفون خبرساز از علل بی‌اعتمادی مردم ایران به اروپا و غرب گزارش میدهد.
دریچه
با توجه به شرایط کنونی و جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور و البته نیاز به رونق تولید و رفاه اقتصادی، قوای سگانه با تلاش فراوان به دنبال عبور از مشکلاتی هستند که اقتصاد کشورمان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است و هر قوه با توجه به مسئولیت‌های خود اقداماتی انجام می‌دهد. دیروز حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی در مورد امنیت اقتصادی در کشور و مبارزه با فساد گفت همه بخش‌های کشور باید از تولید کننده حمایت کنند.
سازمان بازرسی کل کشور در سراسر کشور، دادستان‌های ما در سراسر کشور، مسئولین و مدیران در حوزه‌های مختلف، ما باید از تولید کننده حمایت کنیم. کارآفرین و سرمایه‌گذار امروز کارش مورد تأیید و مورد تشویق رونق تولید در پرتو یک کار مجاهدانه مولدان در این حوزه.
رئیس قوه قضاییه هدف از مبارزه با فساد را هموار کردن راه برای انجام کار اقتصادی سالم بر شمرد و گفت کار اقتصادی سالم بدون امنیت اقتصادی امکان پذیر نیست و امنیت اقتصادی هم بدون مبارزه با فساد شدنی نیست. آقای رئیسی تاکید کرد باید دقت شود پیگیری های قضایی مانع تولید نشود.
کسی تصور نکنه که اگر موضوع مبارزه با فساد مطرحه گفته بشه که کسانی ممکنه برای انجام وظیفه یا برای تصمیم گیری دستشون بلرزه. نخیر، یک حرکت سلبی داریم. در این حرکت سلبی ما مجلس رو، دولت رو، مردم رو، رسانه ها رو در کنار خودمون میبینیم. اون حرکت مبارزه با فساده.
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامی داشته هفته دولت و یاد شهیدان رجایی بابا هنر گفت آنچه اسیره شهدای دولت سراغ داریم توجه به حرکت جهادی و راه برد مقاومت و ایستادگی است. شنوندگان محترم، در همین رابطه گفتگو میکنم با آقای عبدالله مشکانی، کارشناس مسائل اقتصادی که میهمان تلفنی ما هستن. سلام عرض میکنم خدمتون و خیلی خوش آمدید.
بعدم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای مشکانی، امنیت اقتصادی باعث امنیت سرمایه گذاری در کشور و عدم خروج سرمایه های فردی میشه. در شرایط فعلی که در اون قرار داریم، اقدامات انجام شده و برنامه ریزی ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تا چه حد میتونه برخی بحران های اقتصادی پیش اومده رو باعث کاهشش بشه؟
اقدامات فعلی شاید لازم بود، اونطور کافی نیست. در دور رئیس جدید قوه قضاییه خب ورود کردن، خیلی از مسائل اصلاح شده، اونطور این مسائل ریشه اصلاح نشده. یعنی شما این مفسدین فعلی رو هم بگیرید، باز دوباره یه جای دیگه یه سری مفسدین دیگه میذارن بیرون، چرا از این شکاف سوء استفاده میکنن؟
بله، مهمترین دستاوردهای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در حوزه سلامت شما از نظر شما چه هست؟
اینها لازم منظوم هم دیگه. یعنی ما باید ثبات اقتصادی داشته باشیم تا یک تولید کننده بتونه فعالیت خودش ادامه بده. برای اینکه ثبات اقتصادی داشته باشیم باید متغیرهای کلان اقتصادی با هم دیگه همگرا باشن. همزمان که اینا هست، باید جلوی مفسدینی که دنبال رانت هستن و از این رانت ها سوء استفاده میکنن، نظم و نظام بازار رو به هم میزنن، جلوش گرفته بشه. من یه مثال خیلی مشخص مثلا از پارسال عرض بکنم که امسال هم باز دوباره شابهش به وجود میاد که میخواد مطرح بشه. ببینید، پارسال قیمت دلار تو بازار آزاد جهش کرد، کالاها هم قابل صادرات چون با دلار بازار آزاده، چون قیمت رقابت با کشورهای همسایه. بعد همزمان در بورس کالا تصمیمی گرفته شد از طرف شورای سران قوا، یه اختیارات خاصی داده شده وزارت صنعت. وزارت صنعت شروع کرد نرخ‌گذاری دستوری کردن داخل بورس کالا. مثلا تمام مقطع آهن تو بازار شده بود نزدیک 5000 تومان، مثلا تو بورس کالا داشتن 2400 تومان آهن میفروختن. خب همه واحدهای تولیدی که مثلا تو سامانه بهینیاب از به خدمتتون که وزارت صنعت بودن، اینها کارشون تعطیل کرده بودن، رفته بودن کارشون بود که فقط حواله آهن 2400 تومانی بخرن تو بازار 5000 تومان بفروشن. این باعث میشه تولید کننده واقعی دستش به مواد اولیه نرسه. یا تو مس همین اتفاق افتاد، یا تو پت همین اتفاق افتاد که محصولات پای پتروشیمی هستش. خب این وقتی اینه، همه تلاش میکنن یک نوعی از رانت استفاده کنن تا اون قیمت دولتی رو بگیرن که مثلا حالا برای پت اون مقطع بود 5000 تومان، ولی تو بازار تا نزدیک 30000 تومان قیمت رسید. قیمت واقعیش هم 12-13000 تومان بیشتر نبود. اونطور تو بازار چون پیدا نمیشه رسید به 30000 تومان. چرا پیدا نمیشه؟ چون یه عده میگرفتن 5000 تومان قاچاق میکردن به خارج از کشور. اول باید مشکل داخل وزارت صنعت حل بشه که چرا همچین اختیار تصمیم گیری داره که نرخ گذاری رو این به این حالت برده رسونده. دوم بریم سراغ اون کسایی که با 5000 تومان گرفتن بعد با نزدیک 30000 تومان قاچاق کردن به خارج از کشور.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای عبدالله مشکانی که همراه بودید با ما در این بخش، کارشناس مسائل اقتصادی، و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید.
دوستان عزیز، فساد اقتصادی که از مهمترین معضلات و سطح‌های مهم در مقابل پیشرفت اقتصادی هر کشوری هست، راهکار شما برای کاهش فساد اقتصادی در کشور ما چه هست؟ اون رو به شماره پیامگیر ما یعنی 3900 ارسال کنید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن صورت گرفته. در این مورد گزارش رو دعوت میکنم بشنوید و نظرتون رو هم به 3900 در این مورد برای ما بفرستید.
قانون اساسی به عنوان میثاق‌نامه ملی و بالاترین منشور حکومتی نظام جمهوری اسلامی در اصل 31 خود، داشتن مسکن مناسب را از حقوق مسلم هر ایرانی می‌داند.
داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اکنون پس از تجربه های چون طرح مسکن مهر و آسیب شناسی مشکلات آن، بالاخره امروز از طرح ملی مسکن با افتتاح 110 هزار واحد مسکونی با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. دیشب نیز وزیر راه و شهرسازی درباره این طرح چنین گفت:
نکته های از اهمیتی که داره اینه که هر سه تا نوع رو پوشش میده، هم مال بافتای فرسوده هست، هم مال شهرهای گوناگون هست، هم مال مثلا کلان شهرها هست و شهرهای جدیدی که در هدف برنامه قرار گرفتن. تعدادی از اینها فردا عملیات ساختمانیش آغاز میشه، تعدادیش آماده سازی زمینش رو شروع میکنن همکاران ما. زمین بزرگی چند ده هکتاریه که بایستی خیابون کشی بشه، آماده سازی بشه و پیمانکاران و سازندگان در اون قطعاتی که در میاد مستقر بشن و بتونن عملیات ساختمانی رو شروع بکنن.
از جمله ویژگی های این طرح مشارکت فعال بخش خصوصی در ساخت و ساز است که میتوان امیدوار بود رونق کسب و کار و به دنبالش رونق تولید را در پی داشته باشد.
ما بعد از رونمایی تا به امروز حدود 60 هزار واحد رو در سراسر کشور همکاران ما اون رو شروع کردن که البته توسط بخش خصوصی و شرکت های سازنده اینها به اجرا در میاد.
تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و کارکنان دولت یک دغدغه همیشگی بود. آقای مسجدی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز پیشتر درباره این طرح چنین گفته بود:
متقاضیان ما به حسب واجد شاهد بودن همون شرایطی رو باید داشته باشن که در لایه قانونی تأمین و اسکان که تعیین تأمین مسکن برای اقشار اسکان نیازمند پیش بینی شده.
بخش ساختمان به عنوان حوزه که 33% از حجم اقتصاد را در بر می‌گیرد، بنا به اذعان کارشناسان از ظرفیت بالایی برای رونق بخشیدن به تولید نیز برخوردار است. به همین دلیل است که حوزه مسکن همواره در سخنان رهبر انقلاب به عنوان یکی از بخش‌های پیشران در اقتصاد یاد می‌شود.
بعضی از عوامل اقتصادی حکم پیشران را دارند که اگر اونها به حرکت بیفتن کل این مجموعه کار اقتصادی به حرکت میفته. یکیش مثلا مسکن.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خب دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنویم.
با تحلیلگران
رئیس جمهور لبنان اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در نقض حاکمیت لبنان را به منزله اعلام جنگ علیه این کشور اعلام کرد. میشل آون رئیس جمهور لبنان:
ملت لبنان ملتی است که برای صلح تلاش میکند، نه جنگ. این ملت نمیپذیرد که هیچ کس ما را به هر شکلی تهدید کند. اتفاقی که علیه لبنان روی داد به منزله اعلام جنگ است که در پی آن ما حق دفاع از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود داریم.
سعد حریری نخست وزیر لبنان هم در دیدار با سفرای 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در لبنان گفت:
اسرائیل با تجاوزات اخیر علیه لبنان، حق حاکمیت لبنان و قطعنامه 17-0 که شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده است.
حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس و مدیر کل بین الملل مجلس شورای اسلامی تجاوز تل آویو به بیروت را خطای محاسباتی دانست و پیشبینی کرد پاسخ حزب الله به رژیم صهیونیستی شوک‌آور و فلج کننده خواهد بود. شبکه خبری المیادین در تحلیلی در مورد علل حمله رژیم صهیونیستی به سوریه، لبنان و عراق اینطور گفت:
حملات اسرائیل به پایگاه‌های مقاومت در منطقه در شرایطی است که رژیم صهیونیستی و آمریکا در پیش برد سیاست‌های خود برای سرنگونی دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه و تلاش برای کاهش نفوذ ایران در منطقه ناکام ماندند و سعی دارند با این موشک‌پرانی‌ها بخشی از شکست‌های خود در برابر محور مقاومت را جبران پنهان کنند. حملات صهیونیست ها به دمشق در زمانی انجام شده که ارتش سوریه در روزهای اخیر منطقه خانشیخون در استان ادلب را آزاد کرده و در آستانه آزادسازی آخرین دژگروه های تروریستی است، اقدامی که به هیچ وجه خواسته مقامات تل‌آویو نیست. همزمان اسرائیل از 5 محور مقاومت ایران، عراق، یمن، سوریه و لبنان محاصره شده و برای از بین بردن این تهدیدات امنیتی به هر وسیله ای متوسل می شود، چرا که ایران تا بیخ گوش مرزهای رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و این رژیم برای دفاع از منافع خود چیزی برای از دست دادن ندارد و همچون گربه ای که در گوشه ای گیر افتاده باشد به همه چیز چنگ می اندازد تا شاید از این شرایط دشوار خلاص شود.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در سخنان اخیر خود ضمن هشدار به صهیونیست‌ها برای تکرار جنگ 33 روزه اعلام کرد که محور مقاومت در جنگ آینده نابودی نظامیان اسرائیلی را به صورت زنده از تلویزیون پخش خواهد کرد. یوری بار جوزف، استاد مسائل امنیت ملی دانشگاه حیفا، هم در روزنامه هارتس نوشته که وضعیت امنیتی رژیم صهیونیستی طی 70 سال گذشته هیچگاه بدتر از امروز نبوده است. شبکه خبری راشا توده.
اسرائیل معمولاً برای حمله هوایی به سوریه از آسمان لبنان اقدام به حمله می‌کند و حملات هماهنگ به لبنان و سوریه نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها سناریوی جدیدی علیه محور این کشورها تدارک دیدند. اسرائیل حزب الله را بزرگترین تهدید امنیتی برای خود می‌دارد و برای از بین بردن این جنبش از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند. با توجه به صحبت‌های دبیرکل حزب الله لبنان، اسرائیل به زودی تاوان سنگینی برای تجاوزشان به لبنان، سوریه و عراق پرداخت خواهد کرد.
شنوندگان محترم، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل منطقه، که روی خط ارتباطی برنامه ما هستند. سلام به شما، عصر بخیر.
بنده هم متقابلا از سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم از شما. جناب آقای شهیدی، لبنان به شدت به موضوع تجاوزات رژیم صهیونیستی به حریم هواییش و موشک‌پرانی های این رژیم واکنش نشون داده و این واکنش هم از طرف دولت این کشور و هم از طرف حزب الله لبنان صورت گرفته. تحلیل شما از این واکنش ها چه هست؟
خب همونطور که شما هم اشاره کردید، ما الان شاهد یک وفاق داخلی در صحنه لبنان هستیم. به رغم اختلافات سیاسی که بین جریانات مختلف از جمله مثلا دولت با جریان مقاومت وجود داره، اما این بار بعد از حمله ای که رژیم صهیونیستی به یکی از مراکز حزب الله در زاویه جنوبی بیروت انجام داد، شاهد بودیم که همه مقامات لبنانی و همچنین جریانات سیاسی و دینی و غیره یک پارچه علیه تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی موضع گیری کردند و بر حق تمامیت ارضی و حق حاکمیت این کشور تاکید کردند. این خودش به نوبه خودش نکته قابل توجهی است که ما این یک پارچگی و این هماهنگی را در موضع گیری میگیریم به نفع همه این جریانات. به رغم اختلافاتی که احیانا با حزب الله داشتن، اما این بار در کنار جریان مقاومت قرار گرفتن. این نکته قابل توجهی است. حالا هم رئیس جمهور آقای میشل اون، البته خوب ایشون نزدیک هست به جریان حزب الله و مقاومت، و هم آقای سعد حریری که خب سوابق اختلاف بین ایشون و حزب الله وجود داره، اما این بار هم می‌بینیم ایشون خیلی قاطعانه موضع‌گیری می‌کنه و دفاع می‌کنه از حاکمیت لبنان و محکوم می‌کنه تجاوز رژیم صهیونیستی را و اون را ناقض قطعنامه‌های بین‌المللی در واقع میخونه.
آقای دکتر، شنبندی از ما سوالی کردن که اون سوال رو خدمت شما مطرح میکنم. برای ما پیامک زدن به شماره 0912 سرقم آخر 792 که سلام، با توجه به تهدید رژیم صهیونیستی به وسیله سید حسن نصرالله که حزب الله به زودی پاسخ قاطعی خواهد داد، چشم‌انداز آینده تحولات این رژیم رو به چه سمت سویی خواهد برد؟
خب آقای نصرالله هم به موقع و هم به جا پاسخ کوبنده ای داد. حالا در وهله اول در سطح رسانه‌ای و عملیات روانی، ایشون پریشب سهرانی که کرد، این قضیه اخیر یعنی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی بیروت را یک مسئله بسیار خطرناک توصیف کرد که بی سابقه هست از زمان جنگ 33 روزه به این طرف، و ایشون تهدید کرد که ما اولا جواب میدیم به نیروهای اسرائیلی و سربازان اسرائیلی. ایشون گفت که از امشب دیگه شما خواب به راحتی نباید داشته باشیم. همچنین ایشون افسود که دیگه از این به بعد هیچ پهپادی وارد خاک لبنان نخواهد شد، یعنی اگر هم وارد بشه ما بلافاصله مقابله خواهیم کرد. این در وهله اول تهدید بود که مثلا نصرالله علیه اسرائیلی ها مطرح کرد در سخنرانی خودش. به لحاظ عملی هم معمولا هر حرفی که آیت سفتن زده، هر وعده‌ای داده، هر هشداری که داده، سوابق نشون میده که ایشون عملی کرده. وعده هایی که داده یا تهدیدهایی که کرده معمولا صادق بوده و عملیاتی شده. لذا این دفعه هم ما پیشبینی میکنیم که پاسخ در واقع کوبنده‌ای به رژیم صهیونیستی به خاطر این تجاوز آشکاری که به خاک لبنان داشت، به فضای لبنان داشت، انجام بدن. متعال زمانش و مکانش و کیفیتش این چیزیست که حالا به تعبیر رهبران حزب الله خودشون تعیین میکنن. اینکه حالا در مدت کوتاهی صورت بگیره یا زمانی بهش بخوره، این بالاخره برمیگرده به اون شرایطی که خدای سید حسن و رهبران در واقع عملیاتی حزب الله باید تعیین بکنن و قضیه مسلم این هست که این پاسخ بالاخره داده خواهد شد. بله، این تهدیدی که آقای سید حسن انجام داده.
خیلی مشکرم از شما آقای فرزانه شهیدی، کارشناس مسائل منطقه، و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب بله، پیامک های شما دوستان عزیز هم درباره موضوع این بخش به دست ما رسیده که یکیش رو برای شما میخونم. شنونده خوبمون خلیل برزگر از لامرد با شماره 0937 سه رقم آخر 144 گفتند که اسرائیل بزرگترین اشتباه تاریخ رو انجام داده، این حمله اخیرش باعث زودتر محو شدنش میشه. دوستان عزیز، شماره پیامگیر 3900 همچنان در اختیار شماست.
میکروفون خبرساز.
و آخرین گزارش برنامه امروز ما در مورد علل بی‌اعتمادی مردم ایران به اروپا و غرب هست. نظرتون رو هم به 3900 در این مورد برای ما بفرستید.
علل بی‌اعتمادی مردم ایران به اروپا و غرب چیست؟ این سوال مهمی است که این روزها در رسانه‌های مختلف در مورد آن به شکل‌های مختلفی می‌خوانیم و می‌شنویم و می‌بینیم. اما شبکه فرانس 24 در گزارشی قابل تأمل از تهران می‌گوید که ایرانی‌ها به اروپا و غرب اعتماد ندارند. شبکه تلویزیونی فرانس 24 این سوال را مطرح کرده است که
آیا مردم ایران به فرانسه اطمینان دارند یا خیر؟ و احتمالاً امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از سوی همتایان خود به عنوان نماینده گروه 7 در امور ایران تعیین شده است، اما آیا اکنون به فرانسه با این دید نگاه می شود؟
اما شهروندان ایرانی اینطور پاسخ دادند:
Bien sûr, ils n'ont jamais rien fait.
اروپایی ها همیشه وعده دادند به ما کمک می کنند، اما متاسفانه باید بگوییم که در واقع آنها هرگز برای ما کاری نکردند. دختر جوانی هم گفته امیدوارم که گفتگوها بار دیگر به شکست منجر نشود و فرانسه به وعده هایش عمل کند. پسر جوانی هم گفته که من به سیاستمداران کشورم اعتماد دارم، اما به اروپا و غرب هرگز اعتماد ندارم. نکته مهم در این میان علت این عدم اعتماد مردم ایران به اروپا است. روزنامه فرانسوی لاکرووا در پاسخ به این سوال با اشاره به لیست بلند بالای وعده های تکراری اروپا درباره تعهدات برجامی اینطور می نویسد:
ایرانی ها از انفعال اروپایی ها ناامید شدند. اروپا از نگاه ایرانی ها دیگر شریک قابل اعتماد نیست و مردم ایران معتقدند که این استکس یک سیستم داد و ستد تحقیرآمیز است و گویی ایران را به 100 سال پیش بازگردانده.
وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس که امضا کنندگان برجامند، 11 بهمن ماه 97 اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران با عنوان سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا به ثبت رسمی رسیده و در گام نخست تجارت کالاهای اساسی از قبیل مواد غذایی و دارو را تحت پوشش قرار می‌دهد. پس از خروج واشنگتن در اوایل ماه می سال 2018 اردیبهشت 97 از معاهده شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شدند. ایرباس در سال 2016 قراردادی به ارزش 25 میلیارد دلار با ایران ایر برای فروش 118 فروند هواپیمای مسافری امضا کرد، اما زیر تعهد خود زد. قرارداد با پژو هم به همین سرنوشت دچار شد. مسئولین ایرانی گفتند که کانال تجارت ایران با اروپا باید به فروش نفت ایران منجر شود تا مورد قبول کشورمان قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان زمان خروج آمریکا از برجام تاکید کردند که سه کشور اروپایی هم قابل اعتماد نیستند.
بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید. یکی از چیزهایی که بنده اون وقت به خصوص روش تصریح کرده بودم این بود، گفتم ما این قرارداد رو قبول میکنیم به این شروط. چند تا شرط بود. یکی از شرطها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود، جزء شرایط بنده بود. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد و نتیجهش این است که دارید مشاهده میکنید. دو سال و نیم گذشته است، ما به همه تعهدات عمل کردیم. این مردک میاد بیرون میگه که من قبول ندارم و خارج میشم و چنین میکنم و چنان میکنم. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. شماره پیامگیر برنامه جهان سیاست 30900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
امروز غذا چی دلت میخواد؟
من اول سوپ میخوام با ورمیشل آشیانه‌ای مانا.
خیلی هم خوب. دیگه چی؟
دیگه سالاد ماکارونی پاپیونی مانا میخوام با قارچ و خامه و پنیر.
خوبه. بعدی
آها، لازانیای اسفناج مانا میخوام. ببینم همه اینا رو میخوای درست کنی؟ خسته نمیشی؟
آشپزی با مانا لذت داره، خستگی نداره.
مانا، همون غذایی که دلت میخواد.
صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مغفی. صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی. سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد. فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چقدر یک و یک انداز است. فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
جوینه گرجی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید. جوینه رهون بخور نوش جون، جوینه تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوینه رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رهون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
ایران را بشنویم.